أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. پس به اینجا رسید که در این مواردی که تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل جائز هست، به جهت مطلق العذر یا برای اعذار خاصه، مبدأ این تقدیم کجا هست؟ آیا من اول اللیل میتواند مکلف نماز شبش را انجام بدهد حتی قبل از انجام دادن عشاءین، یا اینکه بعد از اتیان عشاءین تقدیم صلاة اللیل برای معذورین جائز هست؟ مبدا تقدیم کجا هست؟ آیا من اول اللیل هست یا بعد از اتیان به فریضه العشاء؟ این بحث در همه کلمات مطرح نشده، به صورت خاص در کلام مرحوم همدانی مطرح شده و به دنبال اون در کلام مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی مطرح شده که مبدا تقدیم را ما کدوم وقت حساب بکنیم، من اول اللیل یا بعد از اتیان به فریضه العشاء. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شده، روایاتی که در مورد تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل وارد شده، از این جهت، از جهت اینکه مبدا تقدیم کجا هست، مختلفن و در حقیقت در سه طائفه به سه قسم این روایات را میتوان تقسیم کرد. در نوع روایات، قالب روایاتی که در این قسمت وارد شده اند دلالت بر تقدیم دارند، عنوانی که وارد شده عنوان اول اللیل هست که این عنوان صادق هست بعد از غروب شمس و از ابتدای لیل، از وقت اذان مغرب به بعد این عنوان صادق هست. در این طایفه روایات متعددی وجود دارد که این عنوان اول اللیل در اونها وارد شده. در باب 44 از ابواب مواقید، حدیث اول که صحیح لیث مرادی باشد، در اون عنوان اول اللیل ذکر شده. ان صلات فی سیف فی اللیال الغسار صلات اللیل فی اول اللیل. و همینطور در ذیل این روایت که در مورد خوف جنابت به سفر او فی البرد هست، عنوان اول اللیل ذکر شده. در صحیحه حلبی حدیث دوم اون باب هم اول اللیل ذکر شده. در روایت سوم که روایت فضل ابن شازان باشه از امام رضا علیه السلام در مورد مسافر و مریض، در اون هم عنوان اول اللیل وارد شده. در روایت علی ابن سعید حدیث چهار اون باب عنوان اول اللیل ذکر شده. در روایت ششم اون باب، روایت ابی حریث یا ابی جریر ابن ادریس عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، عنوان اول اللیل ذکر شده. در حدیث در صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران، حدیث هفتم اون باب، عنوان اول اللیل ذکر شده. در حدیث هشتم که روایت حلبی باشه، به خاطر اشتمال سنن بر محمد ابن سنان تعبیر به روایت شده، عنوان اول اللیل ذکر شده. و همینطور در موثقه سماعه حدیث نوع اون باب، در این روایت هم عنوان اول اللیل ذکر شده. لا بعث به صلات اللیل فیما بین اولهی الى آخرهی الا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل، عنوان اول اللیل ذکر شده. و همینطور در روایات دیگر، در حدیث ده، در حدیث ده روایت یعقوب بن سالم، حدیث یازده روایت محمد ابن حمران، معتبره محمد ابن حمران و روایات دیگر اون باب، در عمده روایات، در غالب روایاتی که در مورد تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل اومده، در اونها مبدأ تقدیم عنوان اول اللیل ذکر شده. در مقابل این طایفه اول، در بعضی از روایات که مراد خصوص موثقه سماعه باشه، که در حدیث صاحب وسائل این را در باب 44 حدیث 5 شماره 5 نقل کرده، در اون روایت عنوان بعد از عشا ذکر شده. روایت سماعت ابن مهران، حدیث 5 باب 44 و به اسنادهی، یعنی مرحوم صدوق، به اسنادش از سماعه، در ذیل هم از این روایت را از مرحوم شیخ، به اسناد شیخ نقل کرده از حسین ابن سعید. سماعت ابن مهران سأل ابوالحسن الاول علیه السلام عن وقت صلاة اللیل فی السفر، فقال من حین تصلی الاتمه یا تصلا الاتمه الى ان ینفجر الصبح، از وقت انجام دادن نماز عشا یا از وقتی که نماز عشا را میخوانی تا وقت طلوع صبح، انفجار صبح که طلوع صبح باشه. در این روایت مبدأ صلاة اللیل در موارد تقدیم لعذرن عنوان حین تصلی الاتمه ذکر شده، یعنی بعد از اینکه شخص نماز عشا را میخواند. این روایت دسته دوم که عنوان بعد نماز عشا در این روایت اومده. من حیث سند روایت معتبره هست، من حیث دلاله هم در دلالتش بر این که فی حد نفسه، دلالتش بر این که زمان انجام دادن نماز شب مقدم شده بر نصف اللیل زمانش بعد عشا هست، در دلالتش هم واضح هست، مشکلی در این قسمت نیست. در مقابل این دو طایفه، که طایفه اول مشتمل بر کثیری از روایات بود و طایفه دوم که روایت موثقه سماعه در این طایفه قرار دارد، یک دسته سومی از روایات هم داریم، طایفه سوم که در اون طایفه مبدأ صلات اللیل، مبدأ صلات اللیل ثلث اول، بعد ثلث اول صلات اللیل، بعد ثلث اول از لیل قرار داده شده. و اون روایت عبدالله، روایت علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال، حدیث 8 باب 45، حدیث 8 باب 45، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال، سألتو عن الرجل یتخفف الله یقوم من اللیل ایسلی صلات اللیل اذن صرف من الاشاء الاخره، کسی که خوف این را دارد که در وقت مقرر، وقت ارغاء صلات اللیل یا وقت مقرر صلات اللیل که بعد منتصف اللیل هست بیدار نشود، آیا وقتی از نماز عشاء منصرف شد نماز عشاش را تمام کرد میتواند نماز شبش را بخواند؟ تقدیم صلات اللیل بعد انصراف من العشاء الاخره صحیح هست، جایز هست یا جایز نیست؟ و هل یجزی ذلک، آیا اگه این کار را کرد مجزی از صلات اللیل در اون شب هست؟ اما علیه قضا، یا اینکه فایده نداره، باید برای درک صلات اللیل نماز شب را دوباره قضا بکنه؟ این سوال علی ابن جعفر. به حسب این روایت جوابی که از امام علیه السلام نقل شده اینه که فرموده باشد، به حسب این روایت، لا صلات حتی یذهب از ثلث اول من اللیل، تا ثلث اول از لیل نرفته جای نماز نیست، مجالی برای نماز نیست. و القضاء بالنهار افضل من تلک الساعه، و نماز را قضا کردن افضل از اون ساعت هست. در این روایت که در حقیقت طایفه سوم باشه، از جهت سندی اشکالی که در سند این روایت هست اینه که عبدالله ابن حسن نقل میکنه عن جدی علی ابن جعفر، و عبدالله ابن حسن توثیق نداره. روی این حساب روایت به حسب این سند روایت معتبره حساب نمیشه، ضعف سندی داره لعدم ورود توثیق در مورد علی ابن جعفر. روایاتی را که علی ابن جعفر نقل میکنه، صاحب وسایل علی ابن جعفر نقل میکنه، بعضی از روایات را از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، از خود کتاب نقل میکنه، اون جایی را که از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه اون موارد حکم به صحت روایت میشود من حیث سند، چون صاحب وسائل سندش به کتاب علی ابن جعفر از طریق مرحوم شیخ طوسی میگذره و سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر به حسب اونی که در فهرست فرموده است، نقل کرده است، سند تام میاد. روی این حساب روایات علی ابن جعفر که در وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل شده باشه من حیث سند تمام هست. دیگه احتیاج به ملاحظه افراد واقع در اون سند خاص نیست، به خاطر اینکه نقل از کتاب علی ابن جعفر نقل مستند و معتبری است. ولی مواردی که از کتاب علی بن جعفر نقل نمی‌کنه، اون سندهای خاصی که در روایت علی بن جعفر وجود داره، اون سند باید ملاحظه بشه. در بعضی از موارد در سند روایات افراد بله ثقه موثق به توثیق وارد شدن، ولی بعضی از موارد سند مشتمل بر عبدالله ابن حسن از قلقل اسناد، در بعضی از موارد که حساب وسائل از قلقل اسناد نقل میکنه، در سند قلقل اسناد به علی بن جعفر عبدالله ابن حسن، اون مواردی که در سند عبدالله ابن حسن باشه مشکله، روایت من حیث و سند اشکال سندی پیدا میکنه. مورد بحث هم از این قبیله، روایت هشتم در باب 44 از کتاب قرب الاسناد نقل شده از عبدالله ابن حسن. در ریل این روایت صاحب وسائل نفرمود که ما این روایت را از کتاب علی بن جعفر هم نقل میکنیم. هم مرحوم صاحب وسائل این روایت را از قرب الاسناد به سندش از عبدالله ابن حسن در قرب الاسناد اومده، صاحب وسائل نقل میکنه از قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن. مرحوم مجلسی هم در بهار که این روایت را آورده، او هم از عبدالله ابن جعفر آورده، از قرب الاسناد نقل میکنه. هیچ کدوم از این دو بزرگوار این روایت را از کتاب علی ابن جعفر نقل نکردن. روی این حساب من حیث و سند این روایت، روایت سوم، دسته سوم از روایت که در اونها مبدأ بعد ذهاب ثلث من اللیل ذکر شده، من حیث و سند تمام نیست، مگر بنابر مبنای کسانی که عبدالله ابن حسن را موثق می دانند و فرمودند که نسبت به افرادی که از اولاد ائمه علیهم السلام باشد، در جایی که غدر و ضعفی نسبت به اونها وارد نشده باشه، کشف می شود که اینها افراد موثق و ثقه هستند. مگر بنابر این مبنا که بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله این مبنا را دارند، ولی بر اساس اونچه که نوع متأخرین و محققین قائل هستند، روایاتی که عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن نقل میکنه ضعف سندی داره. این من حیث سند این روایت، اما من حیث دلاله، آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه تقدیم در موارد عذر مبدأش بعد ذهاب ثلث اللیل هست و عند الانصراف من العشاء بعد ان یصلی العتم نیست، یا اینکه دلالت ندارد؟ با توجه به اینکه در ذیل روایت یک فقره اومده که در اون فقره عبارت اینه که والقضاء بالنهار افضل من تلک الساعه، در اون فقره یک اسم اشاره اومده، تلک الساعه اومده. بنابر این که با توجه به این که مرجع تلک الساعه مردد هست، به حسب یک احتمال دلالت این روایت بر مبدعیت بعد ذهاب ثلث اللیل تمام هست، ولی به حسب احتمال دیگر این دلالت تمام نیست. چون در جواب، در صدر جواب عبارت اینه که نه، نماز مجال ندارد، نماز شب مجال ندارد، مگر اینکه ذهاب ثلث اول من اللیل بشود. در دنبال او که بیان شده قلب القضاء و بالنهار افضل من تلک الساعه، اگر این تلکه من در اینجا در بله در این روایت دو تا مشاره الی برای این اسم اشاره تلک الساعه محتمل هست، به خاطر اینکه یعنی در حقیقت دو تا وقت در اینجا در روایت ذکر شده در مجموع، یکی قبل ذهاب ثلث بعد ما ینصرف من صلات العشاء، بعد ما ینصرف من صلات العشاء، یکی هم بعد ذهاب ثلث. دو تا ساعت در این روایت وجود داره، یکی اذا انصرف من العشاء قبل ذهاب ثلث، یکی هم بعد ذهاب ثلث. این تلک ساعه اگر برگردد تلک ساعه برگردد به بعد ذهاب ثلث، مفاد این فقره این میشه که قضای بالنهار افضل از تقدیم بعد ذهاب ثلث اول میشه. در نتیجه حاصل جواب از سوال این میشه که قبل ذهاب ثلث که اصلا مجال ندارد انجام دادن نماز شب، قبل از او که مجال ندارد، بعد ذهاب ثلث مجال دارد، ولی قضای بالنهار افضل از صلات اللیلی است که بعد ذهاب ثلث انجام میشه. خب اگر این تلک ساعه مشار الیه او بعد ذهاب ثلث باشد، در فقره اول که نفی شده است اتیان صلات، حقیقت صلات و مجال داشتن صلات قبل ذهاب ثلث اول، اون نفی دست نمیخوره، دستکاری نمیشه نسبت به او، تصرفی نمیشه، بلکه به همون معنایی که دلالت داره عقل میشه. نتیجه میشه که کل جواب را که بخواهیم توضیح بدیم این میشه که علی تقدیر صدور روایت امام فرموده است که قبل ذهاب ثلث که اصلا مجال ندارد اتیان صلات اللیل، بعد ذهاب ثلث مجال دارد، ولی در دوران بین اتیان صلات اللیل بعد ذهاب ثلث اول و قضا افضل هست. افضلیت قضا از صلات اللیل بعد ذهاب ثلث معناش اینه که هم بعد ذهاب ثلث صلات اللیل مطلوبیت داره، هم قضا هر رو مطلوبیت داره، ولی مطلوبیتی در قضا اکثر هست. به این در این تقدیر این روایت از نظر دلالت دارد بر این که تقدیم صلات اللیل حتی در موارد عذر نه تنها در اول اللیل مورد نداره، مجال نداره، بعد ان تسلل اتمه هم مورد نداره، بلکه مبدأ بعد ذهاب ثلث اول میشه. بنابر این تقدیر روایت دلالت دارد بر مبدعیت وقتی سوم غیر از اول اللیل و غیر از اتیان صلات عشاء، اتیان العشاء. ولی اگر این اسم اشاره تلکه برگرده به همون قبل صاب، به همون بعد الانصراف من العشاء و قبل ذهاب صلح، اگه به او برگرده، این زیل میگوید در مقایسه بین قبل ذهاب صلح اول و قضا افضله. مفاد زیل این میشه. وقتی مفاد زیل این شد، صدر که دلالت داشت بر این که قبل ذهاب صلح اصلا صلات مورد نداره، مجال نداره، مفادش تغییر میشه و هم میشه بر این که نداره، یعنی کمال ندارد. صلات لیل قبل ذهاب صلح کمال ندارد، نه اینکه اصلا مشروعیت نداشته باشه. ظاهر لا صلات حتی یذهب صلح لیل نفی مشروعیت تقدیم بوده، ولی در ذیل چون اومده که قضا افضل از او هست، به کار بردن تعبیر افضلیت به همون نحوی که در کلام مرحوم همدانی اومده، افضلیت و مفاضله اخرزای مشارکت در اصل جواز را داره. معلوم میشه که در اصل مطلوبیت با هم شریکن. تعبیر افضل دلالت بر این میکنه که اون مقابل غذا هم مطلوب هست، مشروعیت داره. خب از یک طرف در سر نفی مشروعیت شده، به ظهور نفی مشروعیت شده، از طرف دیگر در ذیل اثبات مشروعیت و مطلوبیت شده، این ذیل قرینه میشه برای اینکه اون صدری که ظاهر در عدم المشروعیه بود حمل بشود بر نفی کمال، بر نفی کمال المطلوب، نه اینکه اصل المطلوبیت از بین بره. پس در اینجا در این روایت، روایت علی بن جعفر، در یک تقدیر مبدع تقدیم را عنوان ثالث معرفی میکنه، ولی در تقدیر دیگر به حسب احتمال دیگر از این روایت مبدع آخری غیر از بعد انصراف من العشاء استفاده نمیشه. بر اساس یکی از این دو احتمال اینه. ولی آیا در اینجا مقصود از ساعتی که مقصود از این مشار الیه تلکه و به عبارت دیگر مقصود از اون ساعتی که قضا از او افضل هست قبل ذهاب لیل، قبل ذهاب صلح هست یا بعد ذهاب صلح هست، مرحوم محقق همدانی فرمودن که منساق الذن من نفس تعبیر من حیث و هوه، همین احتمالی است که این تلک ساعت برگرده به قبل از ذهاب صلح. منساق از عبارت اینه، چون قبل سوال این بود که با توجه به این که سوال سائل این بود که آیا قبل از ذهاب صلح همون وقت انصراف من العشاء الاخره میتواند نماز شب را بخواند یا نمیتواند بخواند، چون سوال این بود مقتضای این که سوال از این ساعت خاص بود، این میشه که تلک ساعه اشاره به همون باشه. این که ایشون فرموده منساق الازه من نفس تعبیر من حیث و هوه، اینه که مرجع و مشار الیه تلک همون ساعت و وقت قبل از ذهاب ثلث باشه. این که فرموده منساق اینه، وجهش را این دور میشه توضیح داد که ظاهرا مورد بله چون سوال از این شده، مقتضای این که جواب باید به سوال منعطف باشه و ناظر به مورد سوال باشد، چون مورد سوال این بود که آیا این کافی هست یا غذا نسبت به او افضل هست یا اینکه کافی نیست باید غذا بشه، این که در جواب علی تقدیر صدور روایت امام بفرماید که غذا افضل از اون ساعته، ظاهر اینه که همون قبل ذهاب ثلث اول را نظر داره. برداشت مرحوم محقق همدانی اینه، استظهار مرحوم همدانی اینه، بر اساس استظهار مرحوم همدانی دیگه این روایت علی بن جعفر در حقیقت طایفه ثالث حساب نمیشه. ما در مقابل طایفه اول و طایفه دوم طایفه سومی نداریم. این که روایت علی بن جعفر به عنوان طایفه سوم باشه متوقف بر این هست که تلک ساعه مرجعش صلات بعد ذهاب ثلث اول باشه، و الا اگر مرجع تلک ساعه صلات قبل ذهاب ثلث اول باشه، خود روایت علی بن جعفر دلالت بر مطلوبیت قبل ذهاب ثلث می کند، نفی المطلوبیه نمی کند تا طایفه ثالثه باشه. برداشت مرحوم برداشت مرحوم محقق همدانی اینه، ولی خب اینجا جای اشکال هست به این که هرچند در سؤال سائل اون ساعتی که مورد سؤال قرار گرفت قبل ذهاب ثلث هست و در سؤال از این امر سؤال شده که آیا کافی هست یا اینکه غذا باید بکنه، مجزی هست یا اینکه کافی و مجزی نیست، احتیاج به غذا داره، ولی چون در جواب ابتدای جواب بیان شده که صلات بعد ذهاب ثلث اول مورد داره، لا صلات حتی یذهب ثلث اول، یعنی بعد از این مورد صلات مورد داره، قبل از او اصلا مجال نداره، محل انجام صلات نیست، وقت انجام صلات نیست، چون در صدر اون ساعتی که صلات درش مورد داره، مطلوبیت داره، تعیین شده است به بعد ذهاب ثلث اول، عبارت فقره اخیره که بیان شده قضا افضل از این ساعت هست، افضل از اون ساعت، ظاهر اینه که ناظر به همینه، و الا نسبت به قبل ذهاب ثلث اول که اصلا وقت برای صلات نیست، مجال برای صلات نیست. با توجه به این که اون وقتی که در خود جواب ذکر شده برای انجام صلات، اون وقت ذکر شده در جواب برای انجام صلات وقت بعد ذهاب ثلث هست، ظاهر اینه که کلمه تلک در فقره اخیره به همین وقت مذکور در جواب میخوره، نه به وقت مذکور در سوال که صلات قبل ذهاب ثلث باشه. اگر نگوییم که ظاهر اینه، حداقل احتمالی مطلب داده میشه، اینکه به صورت بله جزمی مرحوم محقق همدانی فرموده منصاب الالذهن، متبادر الالذهن و ظاهر از تعبیر اینه که به برگرد این تلکه به اون وقت مذکور در سوال، این امر تمام نیست. یا در مرحله اول گفته میشه که اصلا ظاهر اینه که به همین بله به همین صلات بعد ذهاب ثلث میخوره و ناظر به صلات قبل ذهاب ثلث نیست، بنابراین از این روایت یک مبدا آخری، مبدا ثالثی استفاده میشه. اگر استظهار نشود این مطلب، در مرحله دوم اینه که لااقل تردید در مسئله ایجاد میشود. اینطور نیست که واضح باشد رجوع تلکه به صلات قبل ذهاب ثلث. خب این فقره، این طایفه سوم و بله طایفه سوم که روایت علی بن جعفر که بنابر یک تقدیر مبدا تقدیم را عنوان ثالثی قرار میده. بحث در اینه که ما در جمع بین این طوائف سگانه و به ملاحظه طوائف سگانه مبدا تقدیم صلات اللیل را چه وقتی حساب بکنیم. خود مرحوم محقق همدانی فرمودن که در اینجا در این روایت در محل بس، خود روایت سماعه که حدیث پنج باب چهل و پنج باشه، باب چهل و چهار باشه، خود این روایت، این موثقه دلالت میکنه برای اینکه تقدیم از بعد اتیان صلات عشا هست. خود این روایت دلالت بر این دارد که وقت مقدم کردن نماز شب همین بعد اتیان صلات عشا هست. روایات ایشون فرمودن نه تنها مستفاد از روایت سماع اینه، بلکه منساق از روایات دیگر هم، یعنی منساق از طایفه اول که درش عنوان اول اللیل ذکر شده، منساق از این روایات هم این هست که از اول شب نمی شود نماز شب را اتیان کرد، باید بگذارن برای بعد از بله برای بعد از اتیان نماز عشا. فرمودن منساق الالذهن من الفتاوا و النصوص الداله علی جواز تقدیم من اول اللیل حتی من مثل قوله علیه السلام صل صلات اللیل فی السفر من اول اللیل، از همه روایاتی که درش عنوان اللیل اومده، حتی این روایاتی که با این تعبیر اول اللیل اومده، منساق الالذهن از همه روایات انما هو ارادت و فعلها بعد اداء الفریضه. از همون اول روایات بیش از این دلالت ندارد. اول شب یعنی بعد از اینکه نماز واجبت را خوندی، نه اینکه اذان مغرب را که گفتن قبل از اینکه مغرب و عشاء را بخونی بیا نماز شب را بخون، به خاطر اینکه در سفر هستی و مجوز تقدیم بر منتصف اللیل داری بیا نماز شبت را بخون. فرمودن مطلب اولیشون اینه که اصلا منساق الالذهن من النصوص اینه، همونطور که در فتاوا هم، فتاوای اصحاب هم که عنوان اول اللیل اومده، یعنی همون بعد اتیان فریضتین، بعد اتیان اشاعین. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که فرمودن که حتی اگر ما بگوییم که اینها انصراف به بعد اتیان فریضه ندارد، مقصود از اول اللیل ظاهر اول اللیل متبادر و منصاب از اول اللیل یعنی بعد از اذان مغرب، حتی اگر این را قائل بشیم که مطلق هستند، ولی مقتضای صناعت اینه که اطلاق اینها حمل بر تقیید بشه به خاطر روایت سماعه که در طایفه دوم بود. فرمودن و علی تقدیر ظهور ها فی الاطلاق لوجب صرفها الی ذلک، اگر اطلاق هم داشته باشه بعد از آن مغرب را هم بگیره، باید منصرف بشود به بعد اتیان فریضه، بعد ادای فریضه. چرا؟ جمعاً بینها و بین موثقت سماعه التي ورد فیها تهدید و وقتها فی سفر من حین تسلل العتمه، باید بله تغییر بشه. مقتضای صناعت اینه که اطلاق حمل بر تغییر بشه. جمع بین مطلق و مقید به اینه که اطلاق را مقید بکنیم به اونی که دلیل مقید دلالت بر اون دارد. ایشون فرموده خب این طایفه بله اول و دوم، جمع بین طایفه اول و دوم این میشه که ما طایفه اول رو هم میکنیم، پس در مجموع نتیجه این میشه که قائل به تقیید بشیم به بعد اداء فریضه دیم. طایفه سوم چیکار کنیم با طایفه سوم؟ ایشون فرمودن که خب طایفه سوم بله اولا من حیث سند، بله طایفه سوم من حیث سند ضعیف است. و وقتی روایت ضعف سندی داشته باشد، نمیشه به وسیله طایفه سوم رفعیت بکنیم از اون چرا که از طایفه اول و دوم به دست آوردیم. این ضعف سندی داره، ضعف سندی مانع از این میشه که به او استناد بشود در رفعیت از روایات طایفه اول و طایفه دوم. بله این اشکال اول که طایفه سوم ضعف سندی داره. اشکال دوم در این استناد به طایفه سوم اینه که این مخالف این اونچه که از این روایت استفاده میشه با فتاوا مخالفت دارد، یعنی اصحاب بر طبق این روایت فتوا ندادن. اونی که در کلام اصحاب هست اول اللیل بعد ذهاب سلسله نیست، پس این طایفه در حقیقت مورد اعراض اصحاب قرار گرفت در این قسمت. وقتی مورد اعراض شد طبعا نمیتوان به این طایفه سوم استناد کرد در رفعیت از ظاهر طایفه اول و طایفه دوم. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.